بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب از شخص الاعتباری صفحه 111 تاریخ 5/10/1402 جلسه 57. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سخن در این استش که بعد از این که ما قبول کردیم شخصیت اعتباری را، چه شخصیت‌های اعتباری موجود در زمان شارع مقدس، چه شخصیت‌های اعتباری چی؟ مستحدث را، سوال می شود که خب شرط خاصی شخص اعتباری داره یا نه؟ هر شخص اعتباری مورد امضا اشاره، هیچ شرط خاصی نداره. کتاب میگه که نه، شرط دارد. از جمله شروطش همون اهلیتی که در متعاقدین، در مواردی که شخص حق که اون شخص حقیقی و طبیعی طرف معامله است وجود داره، در اون شخص اعتباری هم وجود داره. یعنی شخص اعتباری مورد امضاء شارع مقدس است که موجد اون شخص اعتباری، منشأ اون شخص اعتباری، اون شرایط متعاقدین را داشته باشد، یعنی بالغ، عاقل، مختار، رشید و اینها باشه. نمیتونه شرایط رو نداشته باشه. فرض کن گروهی از کودکان اگر آمدند و خب گفتن ما هم میخوایم یک، مثلا فرض کنید که یک هیئتی رو تأسیس کنید و این هیئت را براش اموالی قرار دادند و مثلا براش معامله کردند و خریدند و فروختند و کذا و کذا، میگیم نه، این صحیح نمیشه. همچنین سفیه، مجنون یا کسی که از نظر اقتصادی رشد نداره و مانند اینا، مکره، همون ادله‌ای که در باب شروط متعاقدین در مکاسب خوندید اینجا هم جاری می شود. حالا یکی یکی ایشون توضیح می دهد که به چه دلیل اینجا بلوغ و مثلا عقل معتبره، چه ادله‌ای رو داریم، از اون ادله استفاده می شود. به مقداری من عبارت رو بخونم چون روایتی داریم، تا اون روایت شاید معطل می شود. الفصل الثالث، شروط الاعتراف به شخص الاعتباری فی الفقه الاسلامی. چه شروطی دارد؟ اعتراف یعنی پذیرش، پذیرش و قبول شخص اعتباری در شریعت اسلام چه شرایطی دارد؟ فرموده است الاعتراف الشرعی به شخص الاعتباری علی نحو الاطلاق او التفصیل کما مر فی الفصل السابق مشروط به شروط. اعتراف یعنی پذیرش شخص اعتباری، پذیرش شرعی شخص اعتباری. حالا میخواد به نحو کلی باشد، میخواد بعضش باشد، چون چهار تا نظر داشتیم، میگه یه نظر کلی بود و یه تفصیلاتی بود. علایال هر کس شخص اعتباری رو بپذیره، به هر شکلی که بپذیره، این پذیرشش مشروط به یک شروط. بعضها به شروطه، مشروطان به شروطه، خب مشروط است به شروطی که این بعض اون شروط بعضها مشترکن بین انواع مختلفون شخصیت، بعضی شروط عامه همه شخصیت رو باید داشته باشه، مثل بلوغ و عقل و کزا و کزا، و نعبرن هازه شروط به عنوان شروط العامه کمشروطیت المؤسسین بالبلوغ و رشد و امثال زاله که حالا خواهد اومد، مثلا اختیار. اما بعض شروط خاصتون به بعض الاشخاص الاعتباری، بعضی از شروط مال بعض اشخاص اعتباری، مثلا حاکم یک شخص اعتباریه، این شخص اعتباری حاکم مثلا میگیم شروطی داره، فرض کن حاکم میگیم باید فقیه جامعه و شرایط باشد، باید عادل باشد، به قول شما مثلا حاکم است باید مدیر جامعه بتوند مدیریت خوب داشته باشد، توانایی اداره جامعه رو داشته باشد، بله اینا شروطه، و اینا شروط است در شخص اعتباری حاکم، نه شروط است در شخص اعتباری مثل نمیدونم فرض کن یک جمعیت و هیئت و مانند اینا. چون فرض کن که یه حزبی تشکیل شد، بگیم این افراد این حزب همین باید عادل باشن، فقیه باشن، نه مؤسسینش، نه اینا، نه رفت. میگه خب اون شروط خاصه رو تو فقه باید بررسی کنیم، اینجا جاش نیست. و نوکل و بحثه ها الى ابواب حل خاصه فلفل، یا نوکل هم درسته، ایکال یعنی حواله دادن، شاید هم همیشه ایکال بهتر باشه، آره، یعنی ارجاع میدیم، ایکال الامر یعنی واگذار کردن. و نوکلو بحث ها الى ابواب الخاصه فلفه. خب فما باب افعال گرفته واگذاشتن کار به کسی، آره، پس نوکل و بحثه ها هم بی که باب افعال میخونیم، و نوکل و بحثه ها الى ابواب حل خاصه فلفه، یعنی واگذار میکنیم بحثش را به ابواب فل. فما یستحق ان نعتف انان البحث الیه هو شروط العامه، آنچه که مستحق است که نعتف یعنی بگردانیم، انان یعنی سررشته بحث را، اونی که مناسب است که سررشته بحث رو بسیو بچرخانیم و بگردانیم و یادش بحث کنیم، شروط عامه است. شروط عامه شرط اول که حالا معطل میشیم یک دو روزی در رابطه با اهلیت از حیث بلوغ و رشد و اختیار، اهلیت الاشخاص طبیعیین المؤسسین لشخص الاعتباری من جهت بلوغ و رشد و اختیار، شرط اول است که اونا که میخوان شخص اعتباری رو تأسیس کنن بلوغ، عقل، رشد و اختیار رو داشته باشن. بلوغ که معلومه، رشد هم عقل رو میگیره، دو چیز رو میگیره، یا که عقل رو نیاورده رشد عقل هم میگیره دیگه، عقل رو میگیره اضافه بر عقل به حساب چی بهش میگن، عقل اقتصادی هم میخواد، ممکن است انسانی عقل داره کاراش عاقلانه است، اما در این حال در شم اقتصادی و اینا اصلا نداره، عقلی مسائل و مفاصلشو تشخیص نمیده. گفتن یه بنده بود، بنده خدایی بود، مغازه‌دار بود، مثلا جنس میفروخت، حالا قدیم مثلا پولا چی بود، ارزش کمی گوش میفروخت، میآمدن 17 ریال ازش گوش میخریدن نسیه، 3 ریال از دخلش در میآورد میداد، میگفت 2 تومن روند طلبم باشد، اون که آمده بود خرید میکرد پول که نمیداد، نسیه خرید میکرد، رو بزن گوش میخرید 17 ریال، پولش که میگو بعدن میدم، این از مغازه 3 ریال هم بهش میداد، میگو
پول کلرش هم میداد،
میگفت 20 ریال طلب باشد که خورده نداشته باشد. خدمت دون است. این میگم به صفی که یا مثلا کسی که عقل اقتصادی نداره، میگیم رشد نداره، این صفیه. صفیه در مسائل اقتصادی نمیتوند مسائل خودش رو تشخیص بده.
یه عمومی حاجی آقا، یعنی این که مثلا میخواد بشه یه مثلا مؤسسه داره که بس اقتصادی نداره، مثلا کمک بخواد کنه، خب چه لزومی داره حالا؟
نه، رشد مناسبی با خود همونو. نه نه، اگر که فرض بفرمایید که جمعیت خیریه‌ای میخواد درست بکنه که قدرش پول دادن به مردمه، بله اون نه. خیلی افرادی که تو معاملات صفیه هم سر جاش هستش، بله. شروط امز... این میخواد بگه اون شخص اعتباری که شارع قبولش کرد، اعتراف شرعی، یعنی شارع قبولش کرده.
یعنی من الان رد کردیم الان اگه همین شخصی که
بهش اعتراف کرده شده بخواد تحقق پیدا کنه، نه، یعنی این شارع مقدس چه شخص اعتباری رو بهش اعتراف کرده؟ شخص اعتباری که این شروط درش متوفر باشه. درست شخص اعتباریاش از حیث مثلا مستحدث و معاصر فرقی نمی کنه، ولی تمام مستحدث ها و معاصر ها شخصی اعتباری مستحدث در صورتی مورد امضا ان که این شرط اول رو، یعنی اهلیت مؤسسین رو داشته باشه. بدون اهلیت مؤسسین فایده اینه. حالا دلیلشو میخواد بگه، الان ها فعلا ادعاشه دیگه،
خود این شروط یعنی در اثبات شخصی اعتباری هم در،
آره آره، میگه بدون شخصیت، بدونش شارع امضا نکرده، نه عرفی شخص اعتباری محقق شده، اون شخص اعتباری که شارع امضا کرده اینه، بدون اینو شارع امضا نکرده، نمیگیم عرفا محقق نشده. اون نوجوانایی هم که آمدن فرض بفرمایید که به تقلید از بزرگترها یک هیئتی درست کردن و این هیئت رو به عنوان شخص اعتباری قرارش دادن، براش چیزی خریدن، رفتن نمیدونم علم و پرچم و این چیزا رو خریدن برای هیئت، پول از مردم جمع کردن برای این هیئت خرج کردن کذا، ولی بالغ نیستن، نوجوانن. میگیم این شخص اعتباری عرفی هست، ولی شخص اعتباری که شارع پذیرفته باشه نیست، چون شخص اعتباری که شارع قبولش کرده مشروط به بلوغه.
آره اینا واسطه هستن،
حرف دیگه است تو شد. نه واسطه فعلا میخوام بگیم خودشون عمل مستقلن. خب تنشأ الشخصیات الاعتباریه کالشرکات القانونیه والمؤسسات الخیریه والجمعیات و ما شابهها فی کثیر من الاحیان به واسطه عدد من الاشخاص طبیعی. نشأت میگیرد شخصیت های اعتباری مثل شرکت های قانونی، یعنی همین شرکت هایی که ساخت های سهامی که الان درست میشه، مثلا این شرکتی درست میشه به هر نامی، یه عده شرکت درست کن که تجارت باش بکنن، حالا مثلا فرض کن شرکت خودروسازی، شرکت نمیدونم فرض بفرمایید که لوازم خانگی سازی، یخچال سازی، کذا و اینها، و مؤسسات خیریه که معلومه، و جمعیات مثل احزاب، هیئت‌ها مخصوص نه حتما هیئت عزاداری، هیئت‌های مختلفی که درست میشه، مثلا هیئت امناء فلان
دانشگاه
مثلا، آفرین همینا. خب اینها در کثیری از احیان، در موارد زیادی از اشخاص طبیعی تشکیل میشن. اینها بله، این به واسطه اشخاص طبیعی ایجاد میشه، نه به واسطه دولت. این داره اعتراض از دولت. اگه مثلا بعضی ها رو دولت درست میکنه، اشخاص اعتباری بعضی ها رو دولت درست میکنه، مثلا فرض کن بانک مرکزی، بانک مرکزی یک شخص اعتباری است، اما اینو کی ایجادش کرده؟
دولت
جده. اشخاص طبیعی رو ایجاد نکردن، ولی خیلی از شخصیت ها اعتباری و اشخاص طبیعی ایجادشون میکنن. خب فرما اونایی که اشخاص طبیعی ایجادشون میکنن اونا چی میشه؟ و لذالکه فهم نشروط نفوذ تصرفات شخص طبیعی کل بلوغ و رشد و عدم الاکراه تعتبر ایزن فی الاشخاص طبیعین المنشئین لشخص الاعتباری. و از این جهت که اشخاص درست میکنن باید شروط نفوذ تصرفات شخص طبیعی جا باشه، چون اینا میخوان این شخص اعتباری رو ایجاد کنن. خب باید اون شروط تصرفات شخص طبیعی اینجا باشه، بلوغ باشه، رشد باشه، عدم اکراه. یه عدم اکراه در مقابل نمین توضیح اختیاره. این شروط نفوذ تصرفات معتبر از اشخاص طبیعی منشأ شخص اعتباری. ای انهو لفترزنا ان عددا من الاشخاص غیر البالغین او سفها اجتمعوا لتأسیس شرکت قانونی او مؤسسه و جمعیه فانها کلها غیر معتبره شرعا و تصرفاتها غیر نافذه. فرمود بنابراین مقصود ما این است که اگر یه تعداد اشخاصی که غیر بالغن، نوجوانها یا سفیهن، اینا یک شرکت قانونی درست کن، مؤسسه درست کن، جمعیت درست کن، مثال که من زدم مثلا یک هیئت عزاداری درست کنن، اینا کلش شرعاً غیر معتبر است و تصرفاتش نافذ نیست. و همچنین کذالک الحال لو افترضنا وقوع الاکراه، اگر که اکراهی بود یه نفر رو تهدیدش کردن، گفتن اگر تو این هیئت رو تأسیس نکنیم کذا تو رو مثلا فرض کن که فلان ضرر رو بهت میرسونیم، اینم از روی اکراه این کار رو کرد، این اعتبارش مورد پذیرش شارع نشده. کذالک الحال یعنی معتبر نیست شرعا لو افترضنا وقوع الاکراه مع بلوغ المدیر و رشده و اختیاره. ممکنه بلوغ باشه، رشد باشه، و جا گفته است که لوفتر از ناوقوع الاکراه مع بلوغ المدیر و رشدهی و اختیارهی. ببینید آقا، اختیار گاهی وقتا در مقابل اکراه به کار میره، گاهی وقتا هم اختیار در مقابل عدم القصد به کار میره. اینجا تو این عبارت اخیر مقصودش از اختیار قصده، یعنی میخواد بگه آدم باید بالغ باشه، رشید باشه، قاصد باشه و مکره هم نباشه. تو مکاسب هم همین رو میخوندیم دیگه، میگفتیم یشترتو فی العقود قصد، باید قصد داشته باشد، قصد تحقق این عنوان داشته باشد. اگر غفلت باشد، قصد نباشد، اون درست نمیشه. مثلا کسی میخواست بیع کند یا میخواست نکاح کند، این قصد نکاح داشت، ولی فرض کنید که حواسش پرت شد، انشا کرد چیز دیگری را. گفتیم این اینجا اون چیز دیگری که انشا کرده است ارزشی ندارد. چرا؟ چون قصد نداشته، از روی غفلت. این خدمتتون عرض کنم که این انشا محقق شده، این به درد نمیخورد. یه مثال خوبش رو بخوام بزنیم، مثلا فرض کنید که مثل آدمی که تو خواب حرف میزنه. آدم ها بعضیاشون تو خواب حرف میزنن، را میرن، خدمتتون عرض میکنم و مانند اینا. اگر یه نفر تو خواب انشاء کرد عقدی را، بگیم این به درد نمیخورد چون قاصد نیست. اینجا اختیار به همین معنای قصده. چرا؟ چون عدل عدم اکراه قرار داده شده. تمام. حالا چرا بلوغ و رشد معتبره؟ دلیلتون چیه؟ حالا شما رو یاد مکاسب میاندازه. میفرماد دلیلمون تو مکاسب هم داشتیم، حالا بذارید اینجا بحث میکنیم.
حالا شرط نفوذ تصرف با شرط انتقال الان یکی شد یعنی؟
میخواد فرمایش خوبی میکنه، میگه این عبارات چی میخواد بگه؟ این عبارات میخواهد بگوید که اگه شارع اعتبار میخواد بکنه شخص اعتباری رو، در اعتبارش اینا شرطه یا در نفوذ تصرفاتش اینا شرطه؟ فرمایش آقا این است. از ادله چی استفاده میشود؟ کتاب میخواد بگه در اصل اعتبار اینها، یعنی شارع قبول کند این را، خود این شخص اعتباری را قبول کند، بعدش آثار مترتب میشه. قبول کند نه، اینا شرطه. رو ادلش رو بخونیم ببینیم که آیا واقعا این مقدار استفاده میشه یا نه، استفاده میشه که در نفوذ تصرفاتش اینا شرطه، نتیجه عملی نداره دا. این فقط یه تحلیل ذهنیه که شارع مقدس اگر بلوغ نباشه، عقل نباشه، اون شخص اعتباری رو قبول اصلا نکرده، یا اونی که میتونیم بگیم اینه که تصرفاتش نافذ نیست. حالا راجع به قبولش چیزی فهمیده نمیشه، از ادله چیزی به دست نمیاد. اینو ببینیم از ادله چیزی میتونیم بفهمیم. وجوه اشتراط البلوغ و رشد، به چه وجوهی؟
جا اصلش تو انگیزات
عرض میکنم اثر عملی نداره، چون اگر شارع خود چیو امضا کنه بدون امضا تصرفاتش ارزش ندارد که. ادله به ما میگه، ادله به ما میگه تصرفاتش امضا شده. نه دیگه، تصرفاتش اصلا اگه امضا نشه فایده ای نداره اعتراف به شخص اعتباری. شارع شخص اعتباری رو قبول کند ولی تصرفاتش رو امضا نکنه.
این اشخاص میتونه به جای اینا
کار انجام بده؟ نه دیگه. خب به یه فضولی باید یه نفر بعدن اجازه بدهد، اونی که دستن در کاره. شما میگه او دستن در کار، کار نمیتونه بکنه. شما این کار نمیتونه بکنه. خب وجوه اشتراط البلوغ و رشد. الوجه الاول معتبر تو ابو الحسین الخادم. احد وجوه اثبات شرطیت البلوغ و رشد، که الان وجه شرط رشد رو بحث میکنی، یکیش احد وجوه اثبات شرطیت بلوغ و رشد این روایته. ابوالحسین الخادم بیاء لؤلؤ، یعنی لؤلؤ میفروشته. بیاء یعنی فروشنده، حالا تعبیر ما مون فروشنده است. لؤلؤ میفروخته، این لؤلؤ اونایی هستش آره مون تو صدف ها در میان مروارید اسمش. اتفاقا یه صحبتی بود یکی میپرسید که این چی؟ این صدف ها، همین مروارید اینا که توش در میاد، اینا اگر به لباس دوخته بشود و آدم نماز بخواند، این نماز اشکال دارد از بابی که از اجزاء حیوان غیر معکوله، چون که صدف خودش حیوان غیر معکوله، معکول الله نیست صدف دریا، چون حیوانات بحر همش حرام الا اونی که فلس داره. تمام حیوانات بحری اکلش حرام الا اونی که فلس داشته باشن. هر حیوان تو دریا آبزی باشه همشون حرام گوشتن الا فلس داره. خب اون وقت میمونیم سر این صدف. صدف که فلس نداره، یه چیه دو کفهیه که بازو بسته میشه. او وقت صحبت سه نسته که این چی؟ این اجزاء بدن اوست که مثلا جدا میشه در داخل این، که خب این از اجزاء حیوان غیر معکول و لحم میشه. ممکن است کسی بگه که به لباس دوختی مثل موی گربه و ایناست که میگیم نماز باطله دلش. این هم اینجوری بله؟ خب خوراکی شرعی نیست، حالا خوراکی ممکنه باشد. بله خب معلومه که همه حیوان دریایی رو میخورن اونا، چه
فرق؟ ما جمهوری جمهوری اسلامیه.
آره حالا نگاه کنید یه چند یه حرام غیر مکروه شرعن حرامه، شرعن حرامه. اون عرفن که بله عرفن که خب همه هماتو میخواد، شرعن حرامه. حالا صحبت سنیشی از آن مالوی کسی جمعیتون شنیدم بعضی میگن اصلا صدف، تشکیل صدف از بدن خود تشکیل مرواز من صدف نیست، شنریزه ای در اون دهن این حیوان قرار میگیره، اون مثلا با لعابهایی و مانندهی که مثلا ترشح میشه بزاقش و اینا، اون شنریزه تبدیل میشه به مرواری. اینطور من شنیدم، حالا من خودم بررسی نیم. بالاخره این سوال حال به مناسبت حرف ایشون مطرح میشه.
خطوی
چی؟ آره اگر اینجور باشد که حتما جایز است، فقط اونطورش رو بگو. اگر که واقعا جزء بدن اون باشد میگم خب همون باید برساسی که بگیم جزء بدن حیوان نیست. بله ما این روایت که ندارد که برساسی. خب بله سأله ابی و انا حاضر عن الیتیم متى یجوز امره، سوال کرد پدرم و من بودم. این ابوالحسین خادم میگه پدرم سوال کرد و انا حاضر عن الیتیم متى یجوز امره، پدرم سوال کرد من اونجا بودم. راجع به این از امام صادق علیه السلام سوال کرد که یتیم کی یجوز و امره، یعنی یجوز و ینفذو در چه فرضی امرش نافذه. امرش یعنی کارش، یعنی کارهایی که میکنه نافذه، مثلا بیع میکنه نافذه، هبه میکنه نافذه، نمیدونم نکاح میکنه نافذه، طلاق میده نافذه. کی اینجوریه؟ متا یجوز و امره، یعنی که این نافذ است کار او. قال حتی یبلغ اشده، آیه قرآن حضرت جواب داد، فرمود تا زمانی که یبلغ اشده، یعنی برسد به مرحله قوام و شدت خودش. اون پرسید که خب قال و ما اشده اشد، بله و ما اشده، او اشد مرحله قوام رسیدنش اینا چی چیه؟ قال احتلام، حضرت فرمود این که محتلم بشود. قال قلت بابا قد یکون الغلام ابن ثمان عشر سنه او اقل او اکثر ولم یحتلم، گاهی میشد که نوجوان به سن 17-18 اینا میرسد براش احتلام پیش نیامده. قال اذا بلغ و کتب علیه شی جاز امرو، وقتی بالغ شود و بر او نوشته شود، یعنی سیئات و گناهان برش نوشته می شود، چون در روایت دیگه داریم میگه مثلا اذا بلغ غلام ثلاث عشر سنه، مثلا بعض روایت داره کتب علیه سیئات، روایتش هست به نظر روایت اینجوری داره کتب علیه سیئات داره، کتب علیه سیئات داره، میخوام نو آره حالی جو داره بلخواهی کتب علیه سیئات داره. روایت اشاره به اون دارد اذا بلغه و کتب علیه شی، وقتی سیاد برش نوشته میشه اون وقت جاز امرهو، یعنی نافذ از کارش. الا ان یکون صفیحن او ضعیفن، مگر اینکه صفیح باشد یا ضعیف باشد. ضعیف باشد شاید مثلا مقصودش این باشد که فکرش نرسه، شاید این معناش باشه صفیحاً او ضعیفاً، یعنی این فکرش نمیرسه، ناقص العقل، یعنی ناقص العقل اینجوری ضعیفاً ناقص
ضعیف تفسیر صفیحه یا چی؟
نه عرض میکنم چیز دیگه، ناقص العقل ناقص العقل
سفیه نیست، یکم مرتبه بالاتر از سفیه.
آره آره، یعنی چیش بیشتر؟ سوء حالش بیشتره،
بیشتر از سفیه.
آره آره، سوء حالش بیشتره، ضعیف سوء حالش بیشتره. سفیه بابا مشکلی ندارد، خدا رحمت کند استاد ما آقای تبریزی را. یادم نیست از خودشون شنیدم یا شاید میگم فرمون که ما هر وقت رفتیم بازار سر ما کلاه گذاشتن. خب رو این حساب ما هممون توی معاملات سفیهیم، ولی در زندگی روزمره که غیر عاقل نیستیم، عاقلیم، ولی او که نقصان عقل دارد تو زندگی روزمرهش، نقصان عقل دارد و نمیتواند خودش رو مثل دیگران اداره کند. خب یتحصل من الروایه ان تصرف پیدا شد. بله بله، و اینم درسته. فرموده است اذا بلغ اشده ثلاث عشرة سنه و دخل فی الاربع عشره وجب علیه ما وجب علی المسلمین احتلم ام لم یحتلم و کتبت علیه السیئات و کتبت له الحسنات و جاز له کل شیء الا ان یکون ضعیفا او سفیها. این همین فرموده دید. بله، که کتابت سعی. پس این روایت که فرمودن کتب علیهش یعنی کتب علیه سیئات. خب جاز امره الا سفیه باشد یا ضعیف. فرمود یتحصل، این روایت که تصرفات سفیه قبل از بلوغ رشد نافذ رو فرمود ازا بلغه دیگه احدات. نگاه کن آقای کاردان ببین چی میگه، احدات که تصرفات تأسیس و شخص اعتباری. کتاب میخواد اینو بگه، میگه خود یکی از تصرفات تأسیس شخص اعتباریه، چون اعتبار کردنه دیگه، تأسیس شخص اعتباری اعتبار کردنه. این اعتبارش تا بالغ نبود، تا رشد نبود، ارزش نداشت. الان اعتبارش در این صورت ارزش داره. و هو تأسیس شخص اعتباری که شرکه. بله، و احداتل که تو تصویر مثلا مثل یه شرکتی رو خواهد ایجاد کنند. فعیزن لعی سازد تصرف نافذن قبل البرو و روش، این تصرف نافذ. خب این روایت، این روایت اشکال دارد یا اشکال ندارد؟ لا تشمل روایت اشکال، لا تشمل اشکال نست که بابا این روایت ناظر به تصرفات الزامی است، نه تصرفات غیر الزامی مثل هبه. هبه و مانند اینها تصرفات الزامی نمیتونه ازش برگرده، ولی تصرفاتی است که نمیشه ازش برگشت، مثل بی لزوم داره دیگه. تصرفاتی است که الزام بر او میشه، اگه بی کرد نمیتونه برگرده، اگه اجاره داد نمیتونه برگرده، صلح کرد نمیتونه، ولی آریه داد چیزی رو میتونه بگه پس بده، هبه کرد میتونه بگه پس بده، اینا میشه. جواله میتونه خدمتتون عرض کنم که قبل از اینکه او عمل را انجام بده از جوالش برگرده، کسی رو وکیل کنی میتونه از توکیلش برگرده و ماننده اینا. اینجا میگه بله اشکال نیست که لا تشمل تصرفات غیر ملزمه لسبی و سبی و سفی که قبول الهبه، تصرفاتی که ملزم نیست، یعنی او رو الزام نیست، دلش خواست میکنه دلش نخواست نمیکنه، که قبول هبه و فی هازشن یمکن و سرد و ثلاثت تقریبات. سرد یعنی بیان کردن و آوردن سه تقریب، ممکنه سه تا تقریب ذکر کنیم برای اینکه تصرفات غیر ملزم سبی اونها اشکالی ندارد، لذا قبول کردن مثلا هبه و مانند اینها مشروطه به بحث بلوغ و رشد و این حرفا نیست. از تقریب الاول، تقریب اول در رابطه با یک بحث تعیین متن در این روایته. تو این روایت آمده بود که اذا بلغ و کتب علیه شی جاز امره، این جاز امروهو تو بعض نسخ جاز علیه امروهو داره. اگه جاز علیه امروهو باشه معناش زیق میشه. اگه گفتیم اذا بلغ جاز امروهو یعنی تا بالغ نشده هیچ تصرف اعتباریش ارزش نداره. ولی اگر گفتیم اذا بلغ جاز علیه امرهو یعنی تصرفات ملزم او که اگر وارد شد نمیتونه پس بکشه، اوناست که خدمتتون عرض کنم مشروطه به بلوغه. و الا اون که به اختیار خودش ملزم میتونه بکنه یا نه، که اینجور کتاب مثال هبر و قبول هبر رو میزنه، یه اینجور موارد شامل نمیشه. حالا یه 7-8 خط بحث میکنن راجع به این نسخه که حق کدومه، آیا حق نسخه جاز امروهوس یا نسخه جاز علیه امروهوس. خب تقریبا اول این است که کسی میگه باز اصلا نسخه جاز علیه امروهوس، شما برید چی اطلاق میگیرید ازش. التقریب الاول، جاء فی کتاب الوسائل الذی حققه المحقق البار عبدالرحیم الربانی الشیرازی رحمه الله جاز علیه امره. وسائلی که الان ما در اختیار داریم دو تا چاپه، یه چاپ جدیده که مؤسسه آل البیت انجام داده، یه چاپ قبل از این هست که مال مؤسسه مون به نظرم اسلامیه باشه، 20 جلدیه جواهر این وسائل امروزی، 30 جلدیه مال آل البیت، اونا 20 جلده. اون 20 جلدیا پاورقیاش را آره آقای به حساب ربانی شیرازی زده که در حرم مطهر که وارد میشید ایشون قبرش همونجا هستش. آره آره نه آره نزدیکا قبر به ستونه نزدیکا ایشون قبرش اونجاست. و خدمتتون عرض کنم که از علمای عاملینی بود، من یادم هست ایشون رو و سخنرانی‌هاش هم یادم هست. خدمتتون عرض کنم که ایشون اون وسائل رو تعلیقه زده و خب بحث کرده که پیدا کنه نسخه معتبری رو از وسائل ارائه بده. حالا ایشون فرمود هازن نقل، تو این نقل ایشون جاز علیه امره، یه علیه تو وسائل 20 جلدی اومده. و این نقل کما قیل مطابق لنسخه المقابله به نسخه المکتوبه به خط المؤلف. میگن این نسخه، یعنی نسخه که آقای شیرا عبدالرحیم ربانی شیرازی اون را در وسائل به کار برده، این نسخه ایست که با نسخه ای که مطابقت شده بوده با دستخط خود شیخور، این نسخه از روی او نوشته شده. یعنی لابد اولش آقای ربانی گفت فرمود است که بله این نسخه ای بود که مقابله شده بود با خود دستخط مرحوم شیخور، من از روی اون نسخه نوشتم مثلا. و یحتمل چون الان هستش، حتی میگن که نسخ وسائل شیعه به خط مبارک مرحوم شیخور در آستان قدس در کتاب خونه شیعه کجاست، اون موزه کجا هر جا هست خلاصه اونجا هستش و الحمدلله گم نشد. و یحتمل انها مأخوذه من نسخه مصدر الحدیث و هو کتاب الخصال المشتمل علی هذه الزیاده. پس یه احتمال این استش که نسخه ای که نسخه اصل وسائل بوده باشه تو اجاز علیه امر آمده. یه احتمال هم استش که نه، این روایت تو کتاب خصاله، این که داشتن وسائل رو می‌نوشتن به کتاب خصال مراجعه، کتاب خصالی علیه بوده. یحتمل این جاز علیه امرو اخذ شده از نسخه مصدر هست که کتاب خصال باشه، که کتاب خصال جاز علیه امرو آمده. خب و علیه فلحدیث ناظران، بنابراین بنابراین این نسخه، حالا که یا نسخه مأخوذه اصل حدیث باشد یا چه نسخه کتاب وسائل باشد، این حدیث ناظر است به تصرفات ملزمه لسبی و صفی کلبه و ما شاکلهو، مثل اجاره و صلح و اینا که تصرفات ملزمه، یعنی وارد شد نمیتونه عقب نشینی کنه، این تصرفات و الا تصرفات ملزم نیست، مثل هبه به غیر زیرهم که میتونه آدم پس بگیره، یا مثل آریه که میتونه پس بگیره، یا خدمتتون عرض بکنم که مثل وکالت که میتونه از وکالتش چه کار میکنه برگرده. اینا تصرفات غیر ملزمه، اون رو الزامش نمیکنه، هر وقت خواست میتونه عقب بیاد کنار بیاد. از جمله قبول هبه هم همیشه، قبول هبه، هبه خودش در بعضی از فرضا ملزم میشه، هبه به زیرهم ملزم میشه، ولی قبول هبه امر الزامی نیست. قبول هبهش قبول کردیه، نخواست باید قبول بود قبول.
خودش نمیتونه هبه بدم، اینه ملکیت شرایط مال بودن نداره،
مالک هست آقا، اون که هیچی، حملم میگن مالک میشه، چه برسد به بچه‌ای که به دنیا آمده باشه، سبی مالک هست، نمیتونه تصرف کنه ولی مالک. خب این که نمیتونه تصرف کنه، اجازه بخوام بحث کنیم الان، همین محل بحث ماست که آیا میتونه تصرف کنه یا نه.
قبول بحث روشیست، قبول هبه مشکلی نیست، خود دادن هبه،
خود دادن هبه هم تصرفیه که اگه به غیر زیرهم باشه میتونه برگرده، میتونه پس بگیره، اونم همینطور میگه دلیل اونو شامل نمیشه، چون جاز علیه امرهو داره، یعنی نافذ است بر علیه او، یعنی نمیتونه ازش برگرده، یعنی بهش احتجاج میگه. این کجا رو میگیره جاز علیه امرو؟ اونجایی که معامله لزومی باشه، نه اونجایی که لزوم نباشه، چون دو طرفه باشد اما لزومی نباشد، پس بتونه بگیره. خب اینو بخونیم دو خط ترتامش تا به جواب برسم دیر نشه. کلبه ولا تشمل الفعل غیر ملزم للسبی و از قبول هبه، قبول هبه شامل نمیشه، گفتم حتی خود هبه هم در فرضی که بزیر رحم نباشد شامل نمیشه، حالا چه قبولش. و مع الشک فی النسخ لا یمکن التمسک بالحدیث، میگه خیلی خوب، پس نسخه ها مختلف شد، آب جلالود شد، معلوم نیستش که جازه امروز یا جازه علیه امروز، بس میشه اشتباه حجت بلا حجت، در اشتباه حجت بلا حجت باید به قدر متیقن عقص کنیم. ما نمیدانیم آن که از لسان مبارک امام علیه السلام صادر شده است جاز امروهو بوده یا جاز علیه امروهو بوده، قدر متیقنش همون جاز علیه امروهوش میشه دیگه. و من شک فرنسا لانگ تانسی برید توسط الى حجر مطلق سبی، یعنی ممنوعیت، حجر ممنوعیت متصرفات سبی نمیشه. و بناهن علیه لو انشاء عدم من سبیان جمعیت خیریه لجمع تبرعات فلا استفاد من الرواد بود نازل سرم، یه ده بچه جمع شدن یه مؤسسه خیریه درست کنم، خوب در ما میخوام نیکوکاری کنیم، این از این رواد بطنانش استفاده نمیشه، چون این تصرف ملزم بر اونها نیست، اینها میتونن هر وقت خواستن پول بدن، خواستن پول ندن. الحمدلله.